در شامگاه یک شنبه 20 مهر ماه به شما شنوندگان گرامی درود می‌فرستیم. این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم وحید پوراستاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 251 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این رقم حتی بر اساس آمارهای رسمی نیز یک افزایش چشمگیر و یک رکورد تازه محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه مجموع جانباختگان این بیماری را نیز حدود 28544 نفر اعلام کرد. سیما لاری تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را چنین اعلام کرد:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3822 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1724 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس این گزارش به این ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت شمار کل مبتلایان در ایران تاکنون به 575000 تن رسیده. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا بارها از سوی ناظران مستقل بسیار کمتر از تعداد واقعی ارزیابی شده. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران آرمین زارعیان از شدت گرفتن موج مهاجرت پرستاران ایرانی به خارج از کشور خبر می‌دهد. به گفته ی آرمین زارعیان، 8 ماه مبارزه طاقت فرسا با همگیری کرونا علارغم بی‌توجهی مسئولان به وضعیت استخدامی و معیشتی کادر درمان به ویژه پرستاران باعث به وجود آمدن موج مهاجرت جدید نیروهای متخصص کادر درمانی به خارج از ایران شده است. به گزارش خبرگزاری آنا، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران در ادامه گفت طی چند ماه گذشته بیش از 1000 پرستار برای خروج از کشور اقدام کردند. این در حالی است که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و استرالیا بیشترین تقاضا را برای جذب پرستاران ایرانی دارند. آرمین زارعیان ضمن اشاره به کمبود 7000 نیروی پرستار در تهران ابراز نگرانی کرد ادامه بی‌توجهی به حقوق و مطالبات کادر درمانی مشکلات جبران ناپذیری برای سیستم بهداشت و درمان کشور به همراه خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید سالانه 30000 دختر زیر 14 سال در کشور ازدواج می‌کنند. معصومه ابتکار روز یکشنبه عدم تعیین حداقل سن ازدواج در قانون کنونی را زمینه ساز بروز مشکلاتی از جمله کودک همسری دانست. در قانون بدون اشاره به حداقل قطعی سن ازدواج، صرفا ازدواج دختران کمتر از 13 ساله و پسران کمتر از 15 ساله را منوط به اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه دانسته است. معصومی ابتکار در ادامه سخنانش شرط کافی برای ازدواج را رسیدن به بلوغ فکری خوانده، ولی همزمان سن کمتر از 13 سال را کودک توصیف کرده و گفته ازدواج موجب بروز تبعات جسمی و روحی بسیاری برای این کودکان می شود. مسئول ایثارگران سپاه پاسداران از انتقال پیگر 7 نفر از نیروهای سپاه از سوریه به ایران خبر داد. به گفته ابوالقاسم شریفی قرار است اجساد این افراد که حدود 4.5 سال قبل در منطقه خانتومان سوریه کشته شدند روز دوشنبه در مشهد تشییع شوند. برای انجام مراسم خاک سپاری اجساد 4 تن از این افراد به استان مازندران و 3 تن دیگر به استانهای قزوین، البرز و خوزستان منتقل خواهند شد. در جریان درگیری میان نیروهای وابسته به سپاه پاسداران و مخالفان بشار اسد در اردیبهشت سال 1395 در منطقه خانتومان 10 نفر از نیروهای وابسته به سپاه کشته شدند. فرماندهان سپاه تاکنون گزارش دقیقی درباره تعداد تلفات این درگیری ارائه نکردند. دو تن از فعالان مدنی به نامهای عالیه مطلب‌زاده و رقیه نفری روز یکشنبه به اتهام تبلیغ علیه نظام راهی زندان شدند. رقیه نفری دانشجوی رشته ریاضی و علی مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه وضعیت قرمز کرونایی در بیشتر استانهای ایران.
دولت از ابتدا فقط مسئولیت رو از مردم خواست، بدون اینکه خودش مسئولیت قبول کنه، و تمام بار بحرانی بودن شرایط رو به عهده مردم میگذاشت.
کتایب حزب الله عراق خروج آمریکا از این کشور را شرط توقف حملاتش اعلام کرد.
کتایب وقتی مشروط کرده به خروج آمریکا، این معنیش هستش که لااقل بخشی از حملاتی که به اهداف آمریکایی‌ها شده بود رو متقبل میشه.
و 30 میلیون دلار جریمه حاصل یک دهه مدیریت غیر فوتبالی ها بر فوتبال ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مطابق آمارهای وزارت بهداشت، ایران پر تلفات ترین روز از حیث مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را روز یکشنبه با 251 کشته از سر گذراند. در همین حال از روز شنبه هم زدن ماسک برای همگان اجباری شده و بنابر تهدید مقامهای دولتی متخلفان با پرداخت جریمه نقدی مجازات خواهند شد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از نظر آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، ایران بعد از هند دومین در آسیا است. هرچند آمار رسمی وزارت بهداشت ایران چه در مورد مبتلایان به کرونا و چه قربانیان بیماری کووید 19 تا به حال به کرات مورد تردیدهای جدی قرار گرفته و آمار واقعی چیزی بین 2 تا 5 برابر تخمین زده می شوند، اما همین آمارهای پرتردید هم رکوردهایی را به ثبت رسانده است. رکورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در روز یکشنبه و پیش از آن هم سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده بود که رکوردی هم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر جای گذارده شده.
طبق آخرین اطلاعات دریافتی، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور حدود 42% گزارش شده است که متأسفانه به کمترین میزان خود ظرف 2.5 ماه گذشته رسیده است.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، به رادیو فردا میگوید رعایت پروتکل‌های بهداشتی موضوعی است که در اکثر کشورهای جهان به وسیله گروه‌های کوچکی از مردم نادیده گرفته می‌شوند. اما آنچه ایران را از دیگر کشورها متمایز می‌کند، درصد بالای افراد بی‌توجه به توصیه‌های بهداشتی است.
اگر ما یه مقایسه انجام بدیم با سایر حوزه‌های جامعه، می‌بینیم که این رابطه‌ای که مردم با قوانین، با توصیه‌های رسمی و مقررات دارن، در بخش‌های دیگه هم آسیب شناسانه است. به نظر می‌رسه که یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده، یعنی رابطه آسیب شناسانه با مقررات، با دستورالعمل‌های دولتی، برمیگرده به رابطه‌ای که مردم در ایران با نهادهای رسمی، با دولت و با قانون دارن. دولت ماهاس از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی گله می‌کنه، ولی چه کاری در این ماه‌ها برای ترمیم و بهبود وضعیت انجام داده جز تکرار حکایت و حرفایی که بارها و بارها تکرار شده؟ آیا دولت این وضعیت آسیب شناسانه را ریشه یابی کرده؟ آیا دولت متوجه است که بخشهایی از خود نهادهای رسمی گاه مثلا در برگزاری مراسم محرم یا در برگزاری نماز جمعه یا خیلی از کارهای مشابه همه پروتکل‌های بهداشتی رو زیر پا می‌ذارن، در حالی که اون وقت از افکار عمومی از جامعه می‌خوان که به این پروتکل‌ها توجه بشه؟ به نظر من اون چه که امروز برای دولت ایران در رابطه با برخورد با افکار عمومی مهمه اینه که برگرده به ریشه یابی رابطه آسیب شناسانه ای که جامعه ایران با دولت، نهادهای رسمی و با قوانین دارن و اعتبار این قوانین و اعتبار سخن آنها در نزد افکار عمومی مورد پرسش است و به خاطر این شاید ایران بیش از کشورهای دیگر با معضل رعایت پروتکل‌های بهداشتی مواجه است.
اکنون دولت اعلام کرده که زدن ماسک در تهران که وضعیتی فوق قرمز دارد، از درب منزل تا درب منزل اجباری است. آنهایی که این دستور را رعایت نکنند 50,000 تومان جریمه خواهند شد. ضمن اینکه مبتلایانی که از قرنطینه خارج شوند شامل جریمه 200,000 تومانی خواهند شد. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
اگر بیش از نیمی از جمعیت ایران پروتکل‌های بهداشتی مربوط به ویروس کرونا را رعایت نمی‌کنند، اجباری شدن ماسک هم می‌تونه همین سرنوشت را پیدا بکنه، به خصوص اینکه ماسک مستلزم هزینه هست، خیلی از پروتکل‌های دیگر هزینه بردار نبودند. بنابراین میشه گفتش که به احتمال زیاد تغییر عمده‌ای در رفتار افراد بی‌توجه به پروتکل‌های بهداشتی به وجود نخواهد آمد.
دولت ایران مدتی تعطیل می کند، نماز جمعه را ملغا می کند، مدارس را می بندد، دانشگاه ها را می بندد و بعد باز می کند و مراسم محرم را برگزار می کند و مانع از سفرها نمی شود و پس از آن دوباره می بندد و اخطار می کند. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، سیاست های متزلزل و ناموفق دولت و افراط و تفریط هایش را دلیل جدی وضعیت امروز ایران در مقابله با کرونا می داند. او می گوید عدم توافق میان دولت و نهادهای مربوطه و حتی عدم توافق در میان خود دولتیان و در میان همین نهادها و نظرات متفاوتشان دلیل عدم توجه مردم به نظرات آنهاست. سعید مدنی در تهران.
الان دیگه تردیدی در عدم موفقیت دولت در مواجهه و مقابله با کرونا وجود نداره. تعداد زیاد آمار فوت شدگان و افراد مبتلا نشون میده که دولت به هیچ وجه موفق نبوده در برنامه‌هاش برای مقابله با کرونا مثل سایر برنامه‌ها. اما اگر بخوام به طور خاص در مورد کرونا صحبت کنیم و سیاست و برنامه دولت، دو تا ضعف عمومی از ابتدا در برنامه دولت دو تا ضعف اساسی وجود داشته. یکی اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بی‌ثبات و ناپایدار بوده و به یه عبارتی بعض موقع به سمت عادی کردن شرایط و بعض موقع به سمت بحرانی کردن شرایط، و به همین دلیل صداهای متفاوتی از کل دولت می اومده، ضمن اینکه در درون دولت هم باز یک اتفاق نظری وجود نداشته و از درون دولت و حتی ستاد مقابله با کرونا هم صداهای متفاوت می اومده و به همین دلیل هم افکار عمومی خیلی جدی نگرفتند این سیاست‌های برنامه‌ای دولت رو. نکته دوم اینه که دولت از ابتدا فقط مسئولیت رو از مردم خواست، بدون اینکه خودش مسئولیت قبول کنه، و تمام بار بحرانی بودن شرایط رو به عهده مردم می‌گذاشت و ازشون می‌خواست مستقل از منابع امکانات یا شرایط خاصی که دارن به دستورات و بخشنامه‌های او توجه کنند. و خب واقعیت هم اینه که موقعی که امکانات لازم در اختیار مردم نباشه تا اون دستورات رو اجرا بکنن، خب اجرا خواهند کرد.
سعید مدنی، جامعه شناس، در ارتباط با دستور جدید دولت در استفاده اجباری از ماسک میگوید تحولی در رفتار جامعه پدید نخواهد آمد.
در مورد تأکید بر زدن ماسک در شرایط کنونی هم وضع به همین ترتیبه، یعنی اولا مردم رفتارشون رو در دوران کرونا متناسب با شرایط زندگی روزمرهشون تنظیم کردن، زیرا که هیچ امیدی ندارن که دولت به اونها کمک کنه که سیاست یا برنامه زندگی متناسب با این دوران رو مورد نظر قرار بدن. بنابراین کسی که ناچاره که برای کسب درآمد روزانه‌اش به بیرون از خونه بیاد، باید بیاد، و اگر که پول داشته باشه که بتونه ماسک بخره یا ضد عفونی کننده بخره، میخره، و اگر نداشته باشه نمیخره، برای اینکه امکانش رو نداره. و دولت اصلا از اول هیچ توجهی به این سوی ماجرا نداشت. دولت بدون اینکه حق بده یا منابع بده به مردم، ازشون مسئولیت می‌خواست، ناموفق بود. هیچ وقت مردم به طور جدی توجه نکردن به هشدارهای دولتی به دلیل همین ضعف اساسی. به این اعتبار در مورد این سیاست اخیر و اجبار کردن ماسک زدن هم، در وهله اول به نظر من به دلیل نگرانی که کل نظام سیاسی ایران و به طور خاص دولت داره، هیچ فشار مضاعفی وارد نمیشه و عملاً ناکارآمدی اینجا هم خودش رو نشون خواهد داد. هیچ ضابطه یا قاعده مشخصی وجود نخواهد داشت و ظاهراً هم از همین الان مشخص شده که دستور عملی در این زمینه وجود نداره. بنابراین نوعی تشتت از همین ابتدا در اجرای طرح هست. و در وهله دوم این که مردم هم، اگر کسانی قبلاً امکان تهیه ماسک رو در گذشته داشتن، بعد از این هم با ماسک فعالیت خواهند کرد و در محیط عمومی حضور خواهند داشت، ولی کسانی که یعنی به طور مشخص امکان خرید ماسک نداشته باشند، طبیعیه که به همون ترتیب گذشته به کارشون ادامه میدن، مخصوصاً کسانی که اساساً کارشون به نحویه که نمیتونن از ماسک استفاده بکنن، چون ناچارند که کارشون رو ادامه بدن و خرجی روزانه شون رو در بیارن. بنابراین اصلا جدی نمیگیرن این تهدیداتی رو که دولت شفاهاً مطرح میکنه و متاسفانه به این تحدید ترتیب خیلی شاهد تحول و تغییر چشمگیری در رفتار عمومی مردم نسبت به این مسئله، یعنی سیاست جدید دولت و اجباری کردن ماسک نخواهیم.
دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در گفتگوی رادیویی روز یکشنبه از نیاز به جدی بودن در این مورد و دست کم 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی گفته است.
من بیشتر تمرکزم روی اینه که باید محدودیتی بذاریم که اجرایی باشه، 1 و 2 باید همه جانبه نگاه کنیم. یعنی اگر ما قرار محدودیت بذاریم بعد مردم از اون برن مثلا مسافرت، تمام اون داشته ها برباد میره. شد هفته قبل که دیگه دوباره باز این همه تردد توی استان ها و در همه جای ایران همه رفته بودن، الان ما مجددا این شنبه تعطیل هفته آینده همین اتفاق بخواد بیفته، ما واقعا با موضوع بزرگی روبرو شدیم. من میگم باید مدت جدی تر برخورد بشه. ببینید ما احتیاج داریم به 2 تا 3 هفته تعطیلی عمومی مثل اون چیزی تو عید تجربه کردیم.
دکتر پیام تبرسی میگوید با اختصاص بیمارستان‌های نیروی مسلح به بیماران کرونایی و ابلاغ وزارت بهداشت مبنی بر اولویت بیماران کرونایی، تخت‌های بیمارستان‌ها به آنها اختصاص یافته و این به آن معناست که دیگر بیماران در مضیقه جدی قرار گرفتند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
در جریان تشییع و دفن شادروان شجریان دیدیم که کسانی که با انباشت سرمایه و با ایجاد شخصیت کاذب برای خود جایگاهی درست کردن، چگونه در برابر این عظمت روح و شخصیت شجریان که در قلب مردم ایران بود سراسیمه مسلحانه به خیابونها ریختن. عظمت این مرد و جایگاه مردمی اون در حدی است که حتی از جنازه بیجان اون هم وحشت دارن. نبرد حق و باطل همینه.
میخواستم از آقای خامنه‌ای، رئیسی و قالیباف تشکر کنم برای تسلیت نگفتن در مورد درگذشت استاد شجریان. عزیزان، لیاقت چیزی نیست که به کسی بدن، لیاقت رو باید به دست آورد. من خیلی هم خوشحال می‌شدم که اگه آقای ظریف و آقای روحانی تسلیت نمی‌گفتن، شما لیاقت اونم ندارید که اسم استاد شجریان از دهنتون بیاد بیرون. وقتی زنده یا شجریان در شعرش میخون تفنگت رو زمین بگذار، شماها برعکس نه تنها تفنگت رو زمین نگذاشتید بلکه تفنگاتون رو بلند کردید و هزاران هزار نفر از جوانان ما رو در خیابونا به خاک و خون کشوندید. هواپیمای اوکراینی رو با موشک زدید و همین امسال هم بیش از 210 نفر از هموطنان ما رو اعدام کردید.
بعد از گذشت 44 سال از عمر این حقیر تازه معنی آقای به خیری را با تمام گوشت پوست و استخونم حس نمودم. این دنیای فانی و زودگذر که به هیچ احدی رحم نمی کنه و سریعاً دفتر زندگانی را می بنده و باید جوابگوی اعمال و رفتار ما نسبت به همدیگر باشیم. آرزو می کنم که منم مثل استاد محمد رضا شجریان ارباقی عمرم را بگذرونم. روحت شاد استاد. علکی به کسی عزت نمیدن.
تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود، اما بهای ارزهای خارجی در بازار ارز ایران روز یکشنبه 20 مهر ماه هم رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد. در همین روز بهای سکه بهار آزادی هم با افزایش چشمگیری روبرو شد. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهنام.
صبح روز یکشنبه 20 مهر ماه باز هم یک رکورد جدید در بازار ارزهای خارجی و سکه و طلا در ایران ثبت شد. صرافی ملی نخستین قیمت‌ها را با افزایش نسبت به نرخ‌های پایانی روز شنبه اعلام کرد. دلار 31050 تومان و یورو 36700 تومان. در بازار آزاد اما قیمت‌ها از این هم بیشتر بود و دلار رقمی بین 31200 تا 31500 تومان و یورو نیز در حدود 37000 تومان در ابتدای معاملات روز یک شنبه اعلام شد. در ادامه روز قیمت‌ها پله پله بالاتر رفت و دلار حتی تا 31700 تومان هم رسید. هرچند در ادامه روز این رقم‌ها اندکی کاهش پیدا کرد و در نهایت تا لحظه تهیه این گزارش دلار بین 31250 تومان تا 31300 تومان در نوسان بود. یورو هم که تا 37300 تومان در میانه روز بالا رفته بود تا 36800 تومان پایین آمد، اما مجدداً تا لحظه تهیه این گزارش به 37000 تومان رسید. نرخ سکه هم که در روز شنبه در کانال 15 میلیون تومان پیشروی میکرد، در ابتدای روز یک شنبه با ورود به کانال 16 میلیون تومان تا 16 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت. با این وجود در ادامه روز اندکی افت قیمت را ثبت کرد و در نهایت بین 15 میلیون و 900 هزار تومان و 16 میلیون تومان نوسان داشت. محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با رسانه‌ها تغییرات جدید در بازار ارز و سکه را بی سابقه خوانده و گفته که افزایش بهای دلار قطعاً روی نرخ طلا و سکه نیز تاثیرگذار خواهد بود. آقای کشتیارای پیش بینی کرده که این نوسانات به ویژه در بازار طلا تا اعلام نتیجه انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت، اما به باور او پس از آن نرخ طلا وابسته به عملکرد بانک مرکزی ایران در کنترل بهای دلار خواهد بود. با ادامه تغییرات در بازار ارز و سکه در روز یک شنبه، بانک مرکزی ایران برای مدیریت و تنظیم بازار اعلام کرد که از روز دوشنبه سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار را به 500 هزار دلار افزایش خواهد داد و از همین روز هم روزانه 50 میلیون دلار در این بازار به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد. اما این اقدام بانک مرکزی به چه معناست؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
این اقدام بانک مرکزی برای مواجهه با التهاب شدید بازار ارز هست و تلاش میکنه که ارز رو بازار زیاد بکنه تا شاید از دامنه التهاب بکاهه و کند بکنه مسیر فزاینده قیمت ارزهای بین‌المللی. اما باید توجه داشت که مشکل بسیار بزرگتر از این مسئله است، از این جهت که شوک‌های پیاپی از بیرون وارد اقتصاد میشه، اقتصاد هم چارچوب‌هاش بسیار ضعیفه.
بانک مرکزی ایران پیشتر نیز از جمله در تیر ماه سقف خرید ارز به صورت اسکناس در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز را از 200 هزار دلار به 300 هزار دلار در روز افزایش داده بود. آیا این اقدام تازه بانک مرکزی می‌تواند جلوی التهاب بازار در ایران را بگیرد؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
با توجه به مشکلات عظیم ساختاری اقتصاد ایران و همچنین تنگناهایی که به هر حال محاصره بانک‌های ایران و تحریم‌های اون ایجاد کرده و همچنین مسئله فرار سرمایه از ایران، به نظر نمیاد که بانک مرکزی با این اقدامات بتونه التهاب بازار ارز رو کاهش بده، کما اینکه ما میبینیم که به هر حال در گذشته هم این اقدامات موثر نبوده. از منظر نظری هم نمیشه تایید کرد که این اقدامات موثر واقع میشه، اما خب بانک مرکزی با این محدودیت هایی که داره، چه در زمینه ارز چه در زمینه تاثیرگذاری، چه کار میتونه بکنه جز همین اقدامات سوری؟
برخی فعالان بازار بر این باورند که مهمترین دلیل عبور سکه و دلار از مرزهای روانی واکنش هیجانی معامله‌گران بازار به تحریم‌های جدید آمریکاست. روز پنجشنبه اعلام شد که آمریکا 18 بانک و مؤسسه مالی ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. همین موضوع زمینه‌ساز افزایش خرید دلار در روز شنبه و یک شنبه و عدم تمایل برای فروش در این دو روز شد. اتفاقی که در بازار سکه هم روی داد و از روز شنبه صف خریداران سکه طولانی تر شد و طبعاً کمتر کسی تمایل به فروش طلا و سکه داشت.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود از افزایش و رکوردهای تازه در قیمت ارزهای خارجی و قیمت سکه بهار آزادی در ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما بامداد امروز یک شنبه انفجار در منطقه تجاری اهواز دست کم 6 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته است. این انفجار در محله آمری، یکی از محلات قدیمی شهر اهواز است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
انفجار در یک خانه ویلایی در محله قدیمی و تاریخی آمری اهواز، بازار معروف این شهر را به حالت نیمه تعطیل کرده. انفجار بنا به گفته مقام‌های محلی ساعت 8:40 دقیقه بامداد روز یک شنبه رخ داده. محل انفجاری که کشته و مصدوم هم به جای گذاشته در کنار بازارچه بوده و بنابر برآوردهای اولیه دلیل آن منفجر شدن گاز بوده که به 6 واحد تجاری و 3 واحد مسکونی آسیب وارد کرده است. هرچند هنوز از میزان خسارت‌های وارد شده برآورده دقیقی منتشر نشده است. محله آمری که در شرق رودخانه کارون در اهواز قرار دارد، به تعبیر دفتر مطالعات و پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز، کامل‌ترین مجموعه فرهنگی این شهر است که بارها درباره احیا و ساماندهی بافت فرسودی آن نشست‌هایی برگزار شده است، از جمله در مهر ماه 1392. اما تا امروز که 7 سال از آن تاریخ می‌گذرد، شاهد حادثه‌ای در قلب بازار است. وضعیت دیگر اماکن تاریخی شهر هم تعریف چندانی ندارد. بهمن ماه سال گذشته بود که بر اثر بارندگی‌های طولانی مدت و عدم رسیدگی دیوارهای شرقی و جنوبی خیابان شارع الشیوخ با قدمت 400 ساله و معماری منحصر به فرد در محله آمری اهواز آسیب دید. این دست حوادث تنها گریبان اهواز را نگرفته است. روز شنبه 35 کیلومتری جاده تهران قم که شهرک بزرگ صنعتی شمس‌آباد قرار دارد هم حادثه انفجاری را شاهد بود که 2 کشته و 5 مصدوم به همراه داشت. حادثه‌ای که محل آن شرکت پاک برونز بود که در زمینه تولید قطعات پمپ آب فعالیت می‌کند و علت حادثه ترکیدگی کوره ریختگری عنوان شده. هر دوی این حوادث از سوی مقام‌های مسئول در حال بررسی هستند، اما نباید از یاد برد که از این دست حوادث در چند ماه گذشته در ایران کم نبودند. در برخی از این حوادث خطر از بیخ گوش شهروندان گذشته و در برخی دیگر شهروندان هزینه که به گفته کارشناسان مدیریت شهری حاصل فرسودگی بافت‌ها، بی‌توجهی به استانداردهای شهرسازی و اصول ایمنی بوده است. نمونه اخیر آن که همچنان در یادها مانده انفجار کلینیک سینا در تهران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران موافقت کردند تا حملات موشکی به نیروهای ایالات متحده را متوقف کنند، به شرطی که دولت عراق یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ارائه دهد. محمد موهی، سخنگوی گروه کتائب حزب الله، این خبر را تایید کرده است. این گروه‌های شبه نظامی می‌گویند با توجه به اینکه دی ماه پارسال پس از عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، و ابو مهدی مهندس، نایب رئیس هشت شعبی عراق، پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای خارجی از عراق داده و دولت عراق هم باید هر چه زودتر این مصوبه را اجرایی کند. از آغاز ماه اوت حدود 2 ماه تا کنون 40 مورد حمله به اهداف آمریکا در عراق صورت گرفته است. در همین زمینه دقایقی پیش با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، گفتگو کردم و ارزیابی او را از اظهارات گروه کتائب حزب الله پرسیدم.
اهمیتش در این هستش که کتائب وقتی مشروط کرده به خروج آمریکا، این معنیش هستش که لااقل بخشی از حملاتی که به اهداف آمریکایی‌ها شده بود رو متقبل میشه و این خودش مسئولیت آفرین هستش. نکته دوم، به نظر میرسه که کتائب ناظر به آنچه که در افغانستان داره رخ میدهد به ایده مشابه رسیده، مبنی بر این که میگه خب آمریکا در افغانستان با طالبان کنار آمده و میخواد نیروهاش رو خارج بکنه، پس همون شرایط رو هم در عراق به اجرا بگذاره. پس یعنی شرایط عراق رو متناظر میدانه بر شرایط افغانستان.
آقای علیزاده، آیا خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از عراق باعث برهم خوردن موازنه قوا در اون کشور نمیشه؟ به نوعی به نفع ایران نخواهد شد؟
قطعاً چنین هستش. ببینید، به خاطر اینکه شرایط در عراق به کلی متفاوت هستش از شرایطی که در افغانستان شاهد هستیم. یعنی در افغانستان در واقع دولت مرکزی و یک گروه مسلح مخالف به نام طالبان، اما در عراق که چنین نیست. در عراق ما گروه‌های متعدد متعدد پرتعدادی رو شاهد هستیم، چه در میان کردها، چه در میان شیعیان، چه در میان سنی‌ها، مسیحی‌ها، و حتی اصلا مثال بهترش ظهور داعش بوده که هنوزم نمی‌شود گفت 100% معدوم شده. با این محاسبه معادلات عراق رو نمی‌شود متناظر دانست با افغانستان. علاوه بر این که اگر هر ایالات متحده اراده داشته باشه برای که نیروهاش رو خارج بکنه، به ویژه اینکه آقای ترامپ هم این وعده رو داده بود در کمپین انتخاباتی نخست خودش، این موضوع موضوع یک روز و دو روز و یک هفته دو هفته نیست. در واقع موضوع متوقف هستش بر یک پروسه مذاکراتی بسیار طولانی، و مهمترین شرط همین هستش که منافع ایالات متحده که آمده بود در اینجا نیروهای خود جوانهای خودش کشته شدن، میلیاردها دلار پول هزینه کرده، این منافع از بین نرود، منافع تأمین بشود. حتی در یاد داریم که آقای ترامپ یک مرتبه گفته بود بر فرض اینکه ما بخوایم از عراق خارج بشویم، کلیه هزینه هایی که در این کشور کردیم رو باید دولت عراق پرداخت بکنه. خود همین یک شرط رو فقط در نظر بگیریم، شرط بسیار سنگینی که
تقبل
اون برای بغداد کاملا غیر ممکن است.
حالا آقای علیزاده، در صورت خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از عراق، واکنش دیگر جریان‌های سیاسی داخل این کشور از جمله سنی‌ها، از جمله کردها و از جمله حتی کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل اسرائیل به این اقدام آمریکا چطور خواهد بود؟
ببینید، پیش از اینها زمانی که امریکا میخواست به عراق حمله کنه، صدام حسین رو حذف کنه، دولت سعودی یک پیشبینی تاریخی بسیار مهمی کرد که محقق شد. دولت سعودی گفته بود که اگر امریکا این کار رو بکنه، عراق رو دو دستی در تشتی از طلا هدیه خواهد داد به ایران، به دلیل اینکه اکثریت جمعیت عراق شیعیان هستند و بعد بسیارشون هم در ایران زندگی کردن، بزرگ شدن، فرزنددار شدن. همون وضعیتی که عربستان سعودی در اون زمان رو پیش بینی کرد، و اگر الان همین تعداد سربازان آمریکایی هم خارج بشن، قطعاً همون پیش بینی پررنگ‌تر تحقق پیدا کرده. اولا یعنی پس دولت سعودی مخالف خروج آمریکا. علاوه بر این، جریانات سیاسی دیگه مانند کردها که جریان بسیار قوی هستن و بسیار هم متحد هستن با آمریکایی‌ها، اونها به شدت مخالف خروج نیروهای آمریکایی هستن. در واقع خروج آمریکا رو نوعی خنجر از پشت به خودشان خواهند، چون خواهند گفت که ما دیگه هیچ پشت و پناهی نداریم. پس با این حساب حتی شاید در برخی جریانات شیعه هم بشود این حرف رو زد. یعنی ما تا کنون این صحبت خروج آمریکا رو مثلا از کتائب و یا هشت الشعبی شاید شنیده باشیم، اما در کلیه جریانات شیعه که بسیار متنوع و متکثر هستن هم چنین تقاضایی از آمریکا نداریم. پس بنابراین به نظر میرسه اقلیتی از جریانات سیاسی داخل عراق متمایل به خروج آمریکا از عراق هستند.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ساکن لندن بود و ارزیابی داشت به اظهارات سخنگوی گروه کتائب حزب الله که گفته شرط توقف حملات خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که طی یک دهه اخیر حدود 30 میلیون دلار از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا علیه فدراسیون فوتبال ایران و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال حکم محکومیت مالی صادر شده است. بر پایه محکومیت‌های صادر شده، فدراسیون فوتبال ایران در این مدت حدود 7 میلیون یورو جریمه شده و همچنین تیم پرسپولیس در 10 سال گذشته 14 میلیون دلار و تیم استقلال هم بیش از 8 میلیون دلار محکومیت مالی در مجامع جهانی داشتند. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش، تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای یونسیپور، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. 30 میلیون دلار بدهی کمی نیست آقای یونسیپور که فقط فدراسیون فوتبال و دو باشگاه فوتبالی در ایران به بار آوردن. بیشتر این جریمه به خاطر چه مشکلاتی بوده؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترمتون. ببینید، کلید واژه این داستان در حقیقت در کلام آقای مهدی تاج هست که چندی قبل با یکی از رسانه‌های حامی خودشون در حقیقت مصاحبه تصویری داشتن و گفته بودن که مگر وزرا یا وکلا یا دولت مردانی که میلیون دلار بردند و خوردند رو تا حالا گرفتن که بخوام بیان ما رو بگیرن. این مسئله بعد از اون به وجود اومدش که به حال میدونیم مارک ویلموت با یک قراردادی که خیلی عجیب و غریب بود موفق شدش که فدراسیون فوتبال ایران شکست بده و به رقم حداقل 8,300,000-400,000 دلاری یورویی عضو میخوام برسه برای قراردادی که در حقیقت فقط 20 روز در ایران حضور داشت و 6 ماه مجموعاً سرمربی تیم ملی ایران بود. و اصل ماجرا رو که بخوایم نگاه بکنیم، من خیلی خلاصه و مفید بگم، ماجرا یه مقدار پیچیده است، در این پیچیدگی ساده است و اونم اینه که مدیران دولتی با بودجه دولتی در حقیقت بر مقصد قدرت می نشینند، در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمی افته. در باشگاه همه باشگاه ها یه تراز مالی مشخصی دارن، بودجهشون از خرید و فروش بازیکن، از طریق فروش پیراهن، از طریق بلیط فروشی، حق پخش تلویزیونی و ترازهای مالی به دست میاد. خب در ایران هیچ کدوم از اینها نیست. می دونیم که بنیادهای مختلف مثل ستاد اجرایی فرمان امام در حقیقت بلیط فروشی رو در اختیار داره، حق به پخش تلویزیونی از سوی آقای مهدی تاج هبه شده برای سالها به صدا و سیما و در حقیقت این درآمدها نیست و در حقیقت این جان.
حالا آیه یونسی پور، یه موزلی هم که اینجا وجود داره، اونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته، میگه که مهمترین دلایلش هم سوی مدیریت بوده از سوی مدیران غیر تخصصی. خب الان نه دولت میتونه این مدیران غیر تخصصی که توصیف شدن برداره از کار، نه قوه قضاییه. از طرفی هم میدونیم که فیفا گفته که دولت اجازه دخالت در فدراسیون فوتبال رو نداره. راهکار چه هست؟
راهکار که واقعیت مجلس در کنار همه این ایرادهایی که میگیره، شاید بهتر بود یه مرتبه بیاد یه قانون مشخصی برای انتخاب مدیران برای باشگاه‌ها یا فدراسیون‌ها مشخص بکنه. مجلس بهتر بود سنگ‌های پیش رو برای خصوصی شدن استقلال پرسپولیس رو برداره. مدیران غیر تخصصی رو بنده با عرض پوزش قبول ندارم، به خاطر اینکه محمد حسن انصاری فر یکی از مدیرانی بودش که به هر حال در باشگاه پرسپولیس کار میکرد و سابقه کارهای اطلاعاتی رو هم داشته و میدونیم که هزینه های چند صد میلیون تومانی برای خرید پیراهنش مثلا یا کت و شلوارش فاکتور میکرده برای باشگاه پرسپولیس. این اتفاق هست، ولی خب مجلس شورای اسلامی هم هرگز نیومده مشخص بکنه که باشگاه اسلامی و پرسپولیس باید خصوصی بشن، دست یه نهاد مشخص دولتی یا حکومتی یا نظامی نباشن. به هر حال در طی همه این سالها دست به دست چرخیدن، یه مدت دست سپاه پاسداران بودن، مدتی دست بنیاد مستضعفان بودن، مدتی دست سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش بودن. اگر این اتفاقات بیفته که خب خیلی هم بعید هست، شاید این باشگاه ها تبدیل به قطب‌های اول درآمدزایی آسیا بشن به خاطر میزان هواداری که دارن. اگر هم نه که وضعیت اطلاع صاحبی همین خواهد.
ممنون از پیام یونسی پور، خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش، که ارزیابی داشت به موضوع حدود 30 میلیون دلار جریمه برای فدراسیون فوتبال ایران و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در 10 سال گذشته از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا. و مجله شبانگاهی رو با آخرین گزارش که گفتگویی است هنری پی میگیریم به بهانه درگذشت محمد رضا شجریان، استاد نامی آواز در ایران، که در ادامه گفتگو با هنرمندان درباره شخصیت‌های موسیقیایی و اجتماعی درباره محمد رضا شجریان، این بار شهرام میریان همکارمان با سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده سرشناس کمانچه گفتگو کرده که سالیان دراز در کنار آقای شجریان در کنسرت‌های داخل و خارج از کشور با او شرکت کرده.
تسلیت میگم به میهنم ایران و مردمان دردمندش که تأثیرگذارترین و محبوبترین هنرمند قرن معاصر خودش رو از دست داد. حقیقتا خیلی این دو سه روز گذشته با توجه به اینکه آقای شجریان مریض بودن و انتظار این اتفاق می افتاد، ولی همین که ایشون اون روز دیگه ما رو تنها گذاشت، اصلا احساسی غریبی دارم من، احساس میکنم یه تکیگاهی بود. همین که حضور داشت خب برای ما خیلی ارزشمند، ولی الان دیگه نیست و ما رو تنها، به قول آقای سایه، آهوان گم شدن در این شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت.
استاد فرجپوری، شما از آغاز کنسرت‌های استاد شجریان در آلمان بیش از 30 سال پیش، شما عضو گروه عارف بودین به سرپرستی زنده‌یاد مشکاتیان، آمدین در آلمان و چند کنسرت اجرا کردین. کنسرت‌ها بخشیش هم از شبکه‌های رادیو تلویزیونی متعلق به غرب آلمان پخش شد. خیلی خوشحال میشم که ببین چطور این اولین کنسرت که در خارج از کشور و در آلمان انجام شد شکل گرفت.
کنسرتی که فرمودین مربوط به 33 سال پیشه. به شکل مستقل ما از ایران می اومدیم بیرون و دعوت شده بودیم که در آلمان این برنامه رو اجرا بکنیم. آقای شجریان خواننده گروه بود، آقای مشکاتیان آهنگساز آلبوم دستان. به هر حال موقعی که این دعوت اومد همه ما خیلی خوشحال شدیم که برای اولین بار بعد از انقلاب این اولین برنامه موسیقی بود، چون دیگه موسیقی تو سالات تعطیل بود، همه چی حالت ممنوعیت پیدا کرده بود و اینا، و در تهران ما نمیتونستیم رسما کنسرت بدیم. مثلا در سفارت خونه ها میتونستیم، مثلا سفارت آلمان، سفارت فرانسه، یا مثلا انجمن زرتشتی ها من یادمه ما رو دعوت کردن با گروه شیدا و گروه عارف کنسرت دادیم، و دعوت خیلی برای ما ارزشمند بود که بتونیم بیایم بیرون. و خیلی هم این کنسرت با موفقیت انجام شد، خیلی استقبال وسیعی شد. اون کنسرت ها از دوسلدورف شروع شد، بعد کلن و بعدش رفتیم در مونیخ اجرا کردیم. این اتفاق باعث شد که کنسرت های خارج از کشور به تدریج شکل بگیره. اجراهایی داشتیم با آقای شجریان، واقعا یادشون گرامی باشه.
استاد فرجپوری، شما میشود گفت که در 20 کنسرت خارج از کشور استاد شجریان شرکت داشتین.
خیلی، منم الان آمارشو نمیدونم، ولی ما طی این 30 سال گذشته خیلی تورهای زیادی داشتیم در اروپا، در امریکا و حتی در ایران، قبل از اینکه صدای آقای شجریان رو ممنوع بکنن و بهش اجازه ندن. البته
یعنی از شمار 20 به بالاتره؟
بله، بیشتر، خیلی بیشتر. ما بعدن در قالب گروه آوا خیلی با آقای شجریان تور داشتیم در اروپا. حتی یه تور دیگه هم داشتیم که من بودم با آقای طلایی و آقای شجریان و همایون جان، مثلا برای یونسکو که آقای شجریان انتخاب کرده بودن جایزه یونسکو رو بهش بدن، با یه ترکیب دیگه اومد. با ترکیبای مختلف من خیلی با استاد شجریان همکاری داشتم در کنسرت‌ها در امریکا، در اروپا، در آسیا.
استاد فرجپوری، به هنگام تمرینات برای انجام کنسرت استاد شجریان چه راه و روشی رو در پیش می گرفتن؟
آقای شجریان واقعا شخصیت خیلی قوی داشت، پژوهنده بود و میخواستیم یه کار جدید انجام بدیم. در مثلا قالب گروه آوایشون دعوت میکردن بیایم جمع بشیم که ما یه طرحی رو بزنیم، و به هر حال موقعی که قرار میذاشتیم این خصوصیتشون بارز بود در انتخاب شعر. بعد از اینکه تمرینای مداوم میکردیم، البته بسیار ایشون آن تایم و وقت شناس و پیگیر و همیشه سر وقت حاضر بودن، منضبط بودن توی تمرین ها و خیلی پیگیر بودن. من به شخصه هر وقت در کنار ایشون کار میکردم آرامش خاطر داشتم.
استاد فرجپوری، خاطره ای که از استاد الان بر ذهن شما جاری هست چه بود؟
خاطره که خیلی زیاده، بیشتر میخوام اینو بگم، از نظر پیگیر بودن، آن تایم بودن آقای شجریان. مثلا یک ساعت و نیم تمرین میکردیم، یه رو آن تراک، بعدش دوباره ادامه میدادیم که قسمت دوم. در قسمت دوم یه رو مونده بود به ساعت 8 تمرینمون تموم شد، برق رفت. ما گفتیم دیگه جمع بکنیم، و آقای شجریان گفت نه، شرکت موتور برق داره، بشین الان میرم موتور برق رو روشن میکنم. شرکت دلاواز متعلق بود با آقای شجریان، گفت میام پایین الان موتور برق رو روشن میکنم. حالا سهشون رفت پایین موتور برق روشن کنه، دیدیم 5 دقیقه گذشت، دیدیم خبری نشد. اون موقع همایون جان با ما تنبک میزد، بهش گفتیم همایون جان برو یه نگاهی بنداز ببین بابا چیکار میکنه. همایون هم رفت و اونم برنگشت. خلاصه 4 دقیقه مونده بود به 8، یه دفعه ما دیدیم موتور برق روشن شد و برق اومد. بعد اینا اومدن بالا، ما گفتیم آقای شجریان چیکار کردی؟ خیلی طول کشید. گفت چی، رفتم پایین موتور برق رو روشن کنم، دیدم بنزین نداره. بعد رفتم تو کوچه از ماشینم بنزین کشیدم، از ماشینش بنزین کشیده آورده ریخته توی موتوربند و بالاخره 4 دقیقه به 8 اینو روشن کرد. خلاصه نشستیم دوباره همه قطعات یه دور دیگه زدیم. خاطرات که خیلی زیاده ولی حالا در فرصت‌های بعد صحبت می‌کنیم راجع بهش.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ساعت 22:44 دقیقه به وقت تهران هست. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری دیگر خواهید بود. مجله شبانگاهی هم در ساعت تصمیم کنم مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.